بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خب روایات رو ملاحظه فرمودید که از این روایات تعبیر می کردیم به روایات تصویر، و الان بحث در این است که آیا از این روایات تصویر ما وجوب فوری حج را می تونیم استفاده کنیم یا خیر؟ به این معنا که بگیم مدعا اینه شارع متعال هم حج را و اصل حج را واجب قرار داده، این یک وجوب، و هم شارع این حج را به عنوان وجوب فوری قرار داده، یعنی مقصود اصلی این است که ببینیم این روایات دلالت بر یک فوریت شرعیه، که حالا تو بعضی از تعابیر شیخ اعظم انصاری علی الله مقامه الشریف تعجیل ذاتی در مقابل تعجیل احتیاطی عقلی، که این از اصطلاحی است که شیخ در اینجا به کار برده. آیا از این روایات تصویر ما یک فوریت شرعی، یعنی بگیم حج یک تعجیل ذاتی داره، همون سال اولی که مکلف مستطیل شد باید برود، اگر نرفت و انداخت سال آینده ولو سال آیندم حج رو انجام بدهد، اما نسبت به فوریت اسیان و معصیت کرده؟ میخوایم بریم چنین مطلبی از این روایات استفاده میشه یا نه؟ خب اینجا وقتی ما به کلمات فقها مراجعه میکنیم، اینجا انظار مختلفه. یک قول این است که بله، از این روایات ما فوریت شرعیه را استفاده می کنیم. قول دوم که اساسش رو مرحوم شیخ انصاری علی الله مقامه الشریف فرموده همینه که این روایات فقط یک فوریت عقلیه احتیاطیه رو برای ما دلالت داره، اما از این روایات یک فوریت ذاتیه شرعیه را ما نمیتونیم استفاده کنیم، که حالا بیان شیخ رو توضیح خواهیم داد. این دو نظر عمده است که در اینجاست. کسانی هم مثل مرحوم آقای خونساری قدس سره، مرحوم آسد احمد خونساری که واقعا از بزرگان فقهای عصر و مراجع بودند، ایشون در کتاب جامع المدارک می‌فرمان استفاده فوریت شرعیه از این روایات مشکله، منتهی بیان دیگری غیر از بیان مرحوم شیخ انصاری دارد. خلاصه میخوام عرض بکنم که باید این رو دقت کنیم ببینیم محتوای این روایات چیه و ما باید چیکار کنیم با این روایات. و یه بحث اجتهادی خیلی خوبیه خودش. من گاهی اوقات بعضی از آقایان طلبه ها سوال میکنن که آقا چیکار بکنیم، جاهایی که تو فروع فقهی روایات مختلف متعدد داره، این از یکی از قسمت هاییست که باید فقیه خوب درش زهده بشه و کار بکنه. حالا این هم یکی از همون بوارده. حالا ببینید اینجا ما اولا یه معنای اجمالی بکنیم برای عرض میکنم که کلمه تصویف، چون در این روایات کلمه تصویف داشت. ببینیم تصویف در لغت به چه معنا استعمال میشه. اگر یک کسی یک سال نرفت سال دیگر رفت، آیا لغت میگه این تصویفه یا اینکه نه؟ تصویف وقتی ما مجموعه کلمات لغویین رو درش تأمل میکنیم ازش استفاده میشود که در تصویف باید اکثر من مرتن باشه. میگه سال دیگه میرم، سال دیگه میاد نمیره، میگه سال بعد میرم اونم میاد نمیره. چند بار باید اینطور بشود تا صدق تصویف بکنه. عرض میکنم قدیمی ترین کتاب لغت کتاب العین خلیله. ایشون میگه از تصویف و از تأخیر، من قول که سوف افعل و کذا. اصلا چرا میگن تصویف؟ چون میگیم سوف که در ادبیات عرض سین و صوفه، صوف افعل و کذا. باز عرض شد در المحیط در لغه اونجا داره از تصویف و از تأخیر، من قول این صوف افعل و کذا. لسان عرب هم همینطور داره. عرض میکنم که در مجمع البحرین میگه از تصویف و فل امر المطل. مرد همون تأخیره. والقول به انی صوف اعمل و صرفتهو ازا قلت له مرتن بعد مره. جوهری در هسته ها اونجا میگه که از تصویفو به معنی تأخیر اکثر من مرتن. و سیبری هم نقل میکنه که تقول صوفتهو ازا قلت له مرتن بعد مرت صوف افعلو. ببینید از این حتی در شرح نهج البلاغه ابن عبدالحدید هم آمده که ان اکثر ما یستعمل التصویف الوعد الذی یا للوعد الذی لا انجاز له. ابن عبدالحدید میگه وعده‌ای که منجز نشود، محقق نشود، میگه امسال سال دیگه میرم انجام نشه، سال بعد میرم انجام نشه تا آخر. خب حالا ببینید برخی از کتب لغت فقط تصویف رو مطلق تأخیر قرار دادن. خب اگه مطلق تأخیر باشه، امسال اگر مستطیل شد گفت نمیرم صوفه یا احج در آمد آینده، بر حسب این تعابیر در کتب لغت این تصویفه. اما وقتی ما به عرف مراجعه میکنیم، عرف مطلق تأخیر را تصویف نمیدونه. عرف اگر چند مرتبه این تأخیر واقع شده باشه، اینو بهش میگن تصویف. این نتیجه تحقیق لغوی و عرفی. حالا اون چی که مهمه این است که ما در این روایات، در این روایات پنجره را اگه نساره میشه نه ببنده شما کنار عرض میکنم که نه اینجا باد مستقیم میزنه دیگه. اون وقت عرض میشود که عمده این است که ما توی این روایات ببینیم که موضوع برای اون حکمی که در این روایات آمده چیه. در این روایات سه تا حکم ما داریم. یک حکمش این است که لا یسعه یا لا عذر له، این یک حکم. حکم دوم ترک شریعتا من شرایع الاسلام، و حکم سوم من کان فی هذه اعما فهو فی الاخرت اعما و اضل سبیلا یا نحشره یوم القیامت اعما. این سه تا حکم تو مجموعه این روایات ما داریم. یکی لا عذر له ولا یسعه ذلک، یکی ترک شریعتا من شرایع الاسلام، یکی نحشره یوم القیامت اعما. حالا بحث این است که آیا اینجا ما احکام متعدد داریم و در نتیجه تعدد حکم اقتضا داره تعدد موضوع را، بگیم لا عذر له یه موضوع داره، ترک شریعتا من شرایع الاسلام یه موضوع، نحشره یوم القیامت اعما یه موضوع، یا بگیم اون لا عذر له یه موضوع، این دوتای دیگر مشترکن یک موضوع داره، یا نه هر سه یک موضوع داره. خب حالا یه نگاه اجمالی ما به این روایات باز داشته باشیم آقایون، و بعد عرض میکنم که نتیجه بگیریم ببینیم چه باید بگیم. در اینجا ما 12 تا روایت در اینجا داشتیم. اینو خوب دقت بکنید، طبق اون چی که عرض میشود که ما در اینجا تنظیم کردیم، 6 تا حدیث به حسب نظر اولی ازش استفاده می شود که تصویف مطلق تأخیره. اگر از امسال به سال آینده شما انداختید این تصویفه و این ازش فوریت شرعیه استفاده میشه. اگر ما نتیجه نهایی روایات رو بتونیم همین بگیریم، ما روایات نتیجه نهاییش این است که اگر از امسال به سال آینده انداختید حج را، ولو حج رو در سال آینده انجام دادید اما معصیت کردید، این میشه فوریت شرعیه. اما 6 تا روایت دیگه هست ازش استفاده می شود تصویف منجر به موت موضوع برای این احکام. خب حالا من اشاره کنم این روایات رو. ببینید اون 6 تا اولی که میگه خود تصویف، یکی حدیث اوله. خب حدیث اول درش چی بود؟ هادهی لمن کان اندهو مال و صحه و امکان صوفهو لتجاره فلا یسعه. اگر این رو برای تجارت تصویف انداخت فلا یسعه، یعنی جایز نیست. بعد هم میفرد و این مات علی ذلک، که اون رو توضیح دادیم این و این ماته ما باشیم و این روایت ظهور در یک قسمت دیگری داره، اما میگه این صوفه لتجاره فلا یسعه، عرض میشود که فلا یسعه. اون وقت اون روز عرض کردیم حدیث اول با حدیث چندم یکیه؟ با حدیث یازدهم. یعنی اینجا الان از هفت تا حدیث دو تا شد یکی، حدیث اول و حدیث یازدهم. اونجا هم داشت و این صرفه للتجاره فلا یسعه ذلک، که این همین تعبیری است که عرض می‌کنم در حدیث اول آمده. حالا اینجا رو به حدیث اول یه نکته ای رو حالا میخوای اون نکته رو کنت نجا بگذاریم بعدا در جای خودش بهتر عرض بکنم حقش ادا بشه. پس این فعلا حدیث اول و یازدهم شد یک حدیث. پس این یک حدیث که دلالت بر این داره مطلق تصویر جایز نیست. میریم سراغ حدیث سوم. داری اون گروه اول رو میگیم. در حدیث سوم داشت اذا قدر الرجل علی ما یحج به ثم دفع ذلک. خب این دفع ذلک ظهور اولی داره که همون سال نره، یعنی دفع ذلک رو گفتیم به چی برمیگرده؟ دفع ذلک حج رو، دفع این حج رو. ولیس له شغل یعذره. منتها بعدم دو تا قرینه اقامه کردیم که این دفع ذلک، یعنی دفع ذلک الی ان یموت. یه قرینه همین خود روایت بود توش داره فقط ترک شریعت من شرایع الاسلام بود. خواه اگر کسی امسال نرفت سال بعد رفت، این دیگه صدق نمی کنه ترک شریعت من شرایع الاسلام. پس معلوم شد این دفع ذلک، این دفع ذلک الی ان یموت یا حتی مات. یه قرینه دومم اون حدیث نهمه. در حدیث نهم اونجا داشت و جعل یدفع ذلک و لیس له عنه شغل یعذره الله فی حتی جاءه الموت. خب پس این حدیث سوم یک ظهور ابتدایی داره به مثل حدیث اول، اما با دو تا قرینه باید این حدیث سوم در گروه چندم قرار بدیم، در گروه دوم قرار بدیم، یعنی در اونجایی که تصویر الی ان یموت تا مسئله موتش باشه. خب پس تا اینجا چند تا حدیث داریم بر همین گروه اول؟ یک حدیث، همون حدیث یک و یازده که گفتم هر دوش یکی. باز حدیث دیگه که ظهور بدوی داره در همین گروه اول حدیث ششمه، حدیث زید شهام قال قلت لابی عبدالله التاجر یصوف الحج قال لیس له عذر. امام فرمود لیس له عذر. سندش هم رو راجع به ابی جمیله و اینها هم بحث کردیم، گفتیم به نظر ما معتبره. یصوف الحج، حالا دیگه ما بحث سندی رو کردیم، ما اون دیگه اصلا اشاره نکنیم که ذهن شما نره دیگه سند روایات. خب این قال علیه السلام لیس له عذر، یعنی به مجرد اینکه تصویف کرد عذری نداره، یعنی اگر همون سال اول نرفت سال بعد رفت این معصیت کرده و گناه کرده. بعد و فعل مات فقط ترک شریعتن من شرایع الاسلام. خب منتها ببینید این حدیث ششم رو خود صاحب وسائل، دقت کنید رو، صاحب وسائل اینایی که گاهی قد در زیل یه روایت میگه رواه و شیخ رواه و کذا، اینا رو خوب درش دقت کنید و مراجعه هم بکنید. میفرماید و رواه المفید فی المغنعه، شیخ مفید در مقنعه عن عبد الرحمن بن ابی نجران رواه و نحوه شبیه رو نقل کرده. به مقنعه که مراجعه میکنید اونجا روایت اینه، سائل میگه التاجر یصوف الحج، میتونه حج رو تصویف کنه؟ قال علیه السلام اذا صوف و لیس له عظمون ثم مات فقط ترک شریعت من شرایع الاسلام. یعنی اون چی که شیخ مفید همین روایت عبدالرحمن بن ابی نجران، یعنی روایت عبدالرحمن بن ابی نجران رو اینطوری آورده، صوفه لیس له عظمون ثم مات، یعنی باز موردش رو تصویف منجرده موت آورده. خب حالا اینجا کلینی مثلا در حاشیه این کتاب وسائل این تبع آل البیت که خیلی زحمت کشیدن میگن میگه این حدیث ششم رو کافی نقل کرده به همین نحوی که صاحب وسائل آورده، تهذیب نقل کرده به همین نحوی که صاحب وسائل آورده. خب اکثر به این متن وسائل آوردن دیگه، اون چی که مفید برای ما نقل میکنه عرض میشد، مخصوصا کتاب مقنعه کتاب روایی نیست، لذا ما اعتماد میکنیم بر نقل کافی و نقل شیخ در تهذیب و این روایت ششم رو جز گروه دوم قرار میدیم. یه روایت بله چی؟ تو روایت نیست، هر دو از عبدالرحمن بن ابی نجران نقل میکنن. ببینید همه از عبدالرحمن بن ابی نجران، عن ابی جمیله، عن زید الشهاب، شیخ مفید از همین نقل میکنه. گروه چند دو؟ خب سبب لسان در گروه اول قرار میده. استاد الله اشکالش چی بود که فهمید صاحب وسائل تمام اشکال نه، متنش رو فرق داره. بله اونجا امداره امام فرمود قال لیس له عذر، اینجا میگه امام فرمود اذا صوفه و لیس له عظمون. ببینید واقع مسئله این است که گاهی اوقات در کتابت قدیم خب استنساخ میکردن دیگه، عذر با عظم خیلی شبیه همه، توی این نقل مفید داره لیس له عظم، اونی که هست لیس له عذر. بعد داره اذا صوفه و لیس له عظم ثم مات، ما اگر نقل مفید رو بگیریم این روایت عبدالرحمن بن ابی نجران میره جزء گروه دوم، اگر نقل کافی و شیخ و اینها رو بگیریم این میاد جزء گروه حتی میدونم اجر ثم مات، این ثم مات یعنی اون ظهور روشنی داره. بله فعل مات هم همینطور، این یکی از فروعش رو میتونم مثل همون حرفی در روایت اولا ما ذکر کردیم، نه دیگه اون ظهور نقل مقنعه بعد نقل صحابت ها دو حکم دو تو مورده بله همین رو کن، چون این مطابق با کافی و تهذیبه، کتاب مقنعه کتاب روایی نیست که، و اصلا همین یه اشتباهی شده اونجا، یه نسخه دیگه در اختیار شیخ مفید بوده لیس له عظمون، این همون عذرون بوده که شده از ممکن هم نسخه هایی که بعدن رسید از شیخ مفید این تغییرات درش وجود آمده. بله اون هست برای اون ماتشه. ببینید در اون روز عرض کردم، ببینید در روایت اولا میگه که لا یسعو تموم میشه بعد میگه و این ماته فقط ترک شریعت، بین و این ماته و ف این ماته فرقی نیست که، اینجا میگه ف این ماته، نه نه یکی از فروعشو بله یکی از مصادیقش این است که ماته بر همین حاله.
حالا اجازه بفرمایید.
خب
اینم از این. حالا حدیث دیگری که در همین گروه اول،
اذا قدر الرجل، حدیث دهم، متا حدیثی است که محقق در معتبر ابی عبدالله نقل میکنه. ما قبلا گفتیم همین روایتی که محقق در معتبر نقل میکنه این همون حدیث چندمه، همون حدیث سوم، همون صحیح علویه. اذا قدر الرجل على الحج فلم يهج، لذا همون حرفی که در مورد حدیث سوم زدیم در اینم هست. این خودش حدیث جدایی اصلا نیست. خیلی خوب، پس ببینید ما مجموعا در گروه اول اونی که الان روشن کردیم چند تا حدیث داریم؟ دو تا. یکی حدیث اول و یازدهم که یکیه، یکی هم حدیث ششم. یعنی ما تو این دوازده تا روایت که حالا ما البته عرض کردم، خب میگیم حدیث یک و یازده یکیه، حدیث ده و سه یکیه، اینا مطالبیست که قبلا دیگه ایناشو روشن کردیم. دو تا روایت داریم ازش استفاده میشه مطلق تصویف، ولی یکسان این جایز نیست و ازش ما فوریت شرعیه را استفاده میکنیم. اما از این دو تا حدیث که بگذریم، بقیه احادیث، حدیث دوم، رجل له ما ان رجل له مال ولم يهج قط، این قط ظهور داره که تا آخر عمرش. خوب دقت کنیم، در حدیث دوم گفتیم لم يهج قط یعنی تا آخر عمر مرد، ولذا اون آیه هم که بهش استشهاد میکنن هو من قال الله تعالی و نحشره یوم القیامته اعما، دقت کنید ما توی عرض میکنم که این روایات، سه تا روایت داریم که در جواب امام این آیات بهش استدلال شده. یکی همین حدیث دومه و نحشره یوم القیامته اعما، این آیه یا اون آیه من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما و اضل سبیلا، یکی هم حدیث پنجمه من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما و اضل سبیلا، قال ذلک الذی یصوف نفسه الحج حتی یأتیه الموت. یکی حدیث هشتمه که روایت اون سند رو مفصل دیروز بررسی کردیم، من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما، قال نزلت فی من صوف الحج و عنده ما یهج به فقال الان اهج الان اهج حتی یموت. این هم گروه دومه. بله عرض میکنم که یکی هم همین حدیث دوازدهم کلیبه رجل لو مات و عد الان اهوش فادرکه الموت. ببینید ما چند تا روایت شد؟ چهار تا. حدیث دوم، حدیث پنجم، حدیث هفتم همینطور، اونم داره نحشه رو یوم القیامه اما من مات و هو صحیح موسی لم یهج، و حدیث هشتم و حدیث دوازدهم. بله بله همین میخوام اینو عرض کنم، روایاتی که درش نحشر و یوم القیامه داره، خود کلمه نحشر و قرینه است ولی که امام در فرض چی داره میگه؟ موت داره میگه، ولی کسی که هنوز نمرده که معنی نحشر رو نداره. و من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما و اضل سبیلا، تمام این روایاتی که این دو تا آیه درش مطرح شده تصویف منجر به موت. خب باز پس یکی روایت دوم شد،
یعنی الان گروه دوم که داره میخونه خودش الان چند تا روایت شد؟ 5 تا روایت تا حالا. یکی هم حدیث نهم اول. در حدیث نهم که در اون گروه اول گفتیم جعلیت فعوزالک ولیس له شغل یعذره الله حتی جاءه الموت. خب پس ببینید اکثر روایات تصویف منجر به موت رو داره. ما همش دو تا روایت داریم ازش اصل تصویف استفاده میشه. اکثر روایات تصویف منجر به موت رو داره. حالا یک راه این است که بیم یا منافاتی وجود نداره که تا ما بخواییم بیم اینو قرینه بر اون قرار بدیم یا اونو قرینه بر این قرار بدیم. دو تا روایت داریم اصل تصویف رو دلالت داره. یه لیس لهو عذرون لا یسعهو ذلک. یعنی اگر انسان تأخیر انداخت به سال آینده این لا یسعهو ذلک و هذا معنى الفوریت الشرعیه. اون فوریتی که ما میخواییم بشه استدلال بکنیم فوریت شرعی که اگر انسان امسال تأخیر انداخت به سال آینده این معصیته. خب این دوتا روایت دلالت داره. اون روایات دیگه چی؟ اون روایات دیگه تصویف موضوع برای ترک شریعت من شرایع اسلام و نحشره یوم القیامت اعمال رو داره بیان میکنه. بیاییم بگیم ما از مجموع این روایات ما دو تا تصویف را استفاده کنیم. یکی تأخیر سال اول، دو تأخیر الی الموت. تأخیر سال اول فوریت شرعیه رو اسیان کرده، تأخیر الی الموت که منجر به ترک می شود، این تصویف منجر به ترک این عرض می شود که ترک شریعتا من شرایع الاسلام و نحشره یوم القیامت اعمى. این یک راه، این یک راه، یک راهی که ما با این روایات اینطور برخورد بکنیم. اما راه دوم این است که بیاییم بگیم که آن درست اون دوتا روایت تصویر مطلق داره ولی ما باید رفعیه در ظاهرش بکنیم، برای اینکه در اکثر این روایات تصویف رو مقید الی ان یموت آورده و بگیم بعیده تو این روایات امام علیه السلام دو تا موضوع، یکی تصویف مطلق یکی هم تصویف الی الموت، این رو موضوع قرار داده. بیایم بگیم ما چون در اکثر این روایات تصویف رو مقترن به موت قرار داده، یعنی حالا اون فرمایشی که مرحوم والد ما داشت که اون موت یکی از مصادیقه، اون رو فعلا بذاریم کنار. بگیم این قرینه عرفیه است برای این که به وسیله این در اونها تصرف بکنیم و بیاییم بگیم مجموع روایات یه موضوع، تمام این روایات تصویف منجر به موت رو مخواد بگیر. بقیه رو قرینه میگیریم برای دیگه. ما میگیم آقا 7-8 تا روایتی که این طرف داریم قرینه میشود در اینکه رفعیت کنیم از روایت 1 و 6، از ظاهر او دست برداریم بگیم اونم مراد تصویف منجر به موت، اینم راه دوم. اما یه راه سومی رو شیخ اعظم انصاری علی الله مقامه در کتاب الحج تهی کردن، این رو ایشالله و همچنین صاحب کتاب منتقا در اصول یه کتابی هم دارم به نام المرتقا در فقه، در المرتقا در کتاب الحج، ایشون هم اصل مطلب رو به نظر من از مرحوم شیخ انصاری علی الله مقامه الشریف گرفتن. حالا کلمات شیخ و ایشون رو هم بیان کنیم بعد این چه نتیجه از این روایات میگیریم انشاءالله.